الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در آخرین سورتی بود که محقق خراسانی و جمعی فرمودند اجتناب عن الملاقی لازم است دون الملاقا، و آن صورتی بود که در لحظه علم اجمالی ملاقا از محل ابتلا خارج بشه، ثم روز بعد ملاقا داخل در محل ابتلا باشه. مرحوم آخون و جمعی فرمودن اجتناب از ملاقا لازم نیست. در مقابل اشاره کردیم حضرت امام و مرحوم آی خویی می فرماین اجتناب عن الملاقا لازم است، چون درست در لحظه علم ملاقا خودش خارج از محل ابتلاست، ولی جریان اصل در او اثر شرعی داره نسبت به ملاقی، پس اصل درش جاری میشه. یتعارض یتساقط، روز شنبه که ملاقا داخل در محل ابتلا شد دیگه اصالت و طهاره نداره. خب اینا رو دیروز کاملا توضیح دادیم و دیروز عرض کردیم طبقه مبنای حضرت امام و مرحوم آی خویی نباید بفرماین اجتناب از ملاقا لازم است، بلکه مثل مرحوم آخون باید بفرماین اجتناب از ملاقا لازم نیست. تبیین نظریه ی حضرت امام رو دیروز اشاره کردیم، اما چرا مدرسه نجف هم باید بفرمایند اجتناب از ملاقا در این صورت واجب نیست؟ قبل از بیان وجه مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که در ذیل سور اربعه که برای ملاقی ما تصویر کردیم، صورت دوم این بود اگر ملاقات یوم الخمیس باشه بدون حصول علم اجمالی، ثم علم اجمالی یوم الجمعه باشه. قول حق این است که اجتناب از هر سه طرف لازم است. در مقابل مرحوم نائینی فرمودند اجتناب از ملاقی لازم نیست. بیان مرحوم نائینی این بود که ملاقی و ملاقا اختلاف رتبه دارند. اصل اگه در ملاقا جاری بشه، در ملاقی جاری نمیشه، ملاقی تابعی از ملاقاست. لذا فرمودند اصل در روز جمعه که علم اجمالی آمد در دو مشتبه جاریست، چون اتحاد رتبه دارن. در ملاقی در عرض اونا اصل جاری نیست، چون اختلاف رتبه دارن. اصل در مشتبهین به تعارض تساقط میکنه. روز جمعه اصالت و طهاره در ملاقی جاری میشه، میگیم ملاقی پاک. این کلام مرحوم نائینی بود. دقت کنید یک اشکال رو ما مطرح کردیم که همون اشکال رو دقیقا مرحوم آقای خویی قبول دارد و در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 418 مطرح میکنم. خلاصه اون اشکال این بود که گفته شد آثار و احکام شرعیه مثل طهارت و نجاست، احکام عقلیه مثل استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب، از امور واقعیه است که در ظرف زمان تحقق پیدا میکنه و اختلاف در رتبه یه امر تحلیلی عقلی است که لیس له وجود فی الخارج. بنابراین اگر علم اجمالی در یک زمان تعلق گرفت به سه طرف، دو تا مشتبه و یک ملاقی، اینجا درست ملاقی و ملاقا در دو رتبه هستند، سببیت و مسببیت بینشون، لکن اتحاد در زمان هست. لذا تقدم و تأخر رتبی باعث نمیشه اینا در طول هم باشن. در لحظه تعلق علم فی عرض واحدن. لذا اصالت و تهاره هم در ظرف اول فرض میشه هم در ظرف دوم هم در ملاقی و هر سه اصل تساقط میکنه لذا اجتناب از هر سه لازم است. این مطلب آقای خویی رو در مصباح خوب مطالعه کن. خب این مقدمه. بعد از این مقدمه عرض ما به مدرسه نجف این است، شما که این مدعا رو قبول دارید در این صورت اخیر باید بگویید که اصل در ملاقا روز جمعه اثر نداره لذا جاری نمیشه. خوب دقت کنید، بنابراین روز شنبه که ملاقات داخل محل ابتلا شد اصالت و تارش بلا معارض جاری میشه. باید بگید ملاقات پاکه مثل مرحوم آخو. چرا؟ به خاطر این که مدرسه نجف مثل حضرت امام فرمودن روز جمعه درست است که ملاقا محل ابتلا نیست، ولی جریان اصل در او ثمره داره. ثمرش اینه اصل رو در ملاقا جاری میکنیم تا حکم ملاقی روشن بشه. حالا نکته اینجاست، با آقای خویی عرض میکنیم، مگر شما نفرمودید اگر علم در یک لحظه تعلق بگیره به مشتبهین و ملاقی، ملاقی و ملاقا فی رتبت و ملاقی و ملاقا درسته در دو رتبن، ولی چون در زمان واحدن در عرض همن نه در طول هم، اگر در عرض هم باشند اصالت و طهاره در ملاقی در عرض اصالت و طهاره در ملاقاست. پس بنابراین روز جمعه ملاقی طرف علم شده، اصالت و طهاره در خودش فرض میشه، نه اینکه اصالت و طهاره در ملاقا اثرش طهارت در ملاقیه. اینا در عرض همه. وقتی در عرض هم بودن در روز جمعه ملاقی و مشتبه دیگه محل ابتلاین، خودشون اصالت و طهاره دارن. ملاقا محل ابتلا نیست، روز جمعه اصالت و طهاره درش جاری نمیشه. اصالت و طهاره ملاقی و مشتبه تعارض میکنن، تساقط میکنن. روز شنبه که ملاقا شد در محل ابتلا، وارد شد در محل ابتلا، اصالت و طهارش بلا معارض جاری میشه. شما باید مثل مرحوم آخون بفرمایید، شما چطور اینجوری میفرمایید که ملاقا هم نجس اصالت و تارش روز جمعه فرض میشه به تعارض تساقط میکنه، اثر نداره روز جمعه اصالت و تاره ملاقا. پس بنابراین حضرت امام و مرحومای خویی باید بفرماین در این صورت اخیر اجتناب از ملاقا لازم نیست مثل مرحوم آقا. خب این اشکال به نظریه آقایان، اما به نظر ما حکم مسئله در این صورت اخیر این است که اجتناب از هر سه طرف واجب است، حتی ملاقا، هر سه وجوب اجتناب داره، لکن نه به اون بیاناتی که آقای خویی یا حضرت امام داشتن. توضیح مطلب این که من جانب ما در گذشته توضیح داده ایم تکلیف به غیر مبتلا محظور عقلی نداره، لغو نیست، اینو بحث مفصلی کردیم و ثابت کردیم با اون نگاهی که محقق اصفهانی داشته. وقتی این نگاه ثابت شد در روز جمعه تعلق تکلیف به وجوب اجتناب هم نسبت به غیر مبتلا درسته که ملاقا باشه و هم نسبت به ملاقی و مشتبه آخر درسته، هر سه تعلق تکلیف بهشون صحیح است، لذا در هر سه اصالت و عدم وجوب اجتناب جاریه. مشتبه اول میگه اجتناب از من لازم نیست، ملاقی هم میگه لازم نیست، ملاقای خارج از محل ابتلا میگه اجتناب لازم نیست از من. این اصالت و عدم وجوب اجتناب یا جریان حدیث رفع در هر سه، این مخالف با علم اجمالی است. ادله خاص میگه اجتناب از اطراف لازمه، حدیث معتبر یحریقهما و یتیمم، لذا روز جمعه تعلق تکلیف به هر سه صحیح بوده. اصول در اطراف به تعارض تساقط کردن. روز شنبه که دوباره فرد خارج از محل ابتلا وارد محل ابتلا شد، دیگه اصالت و طهاره نداره، چون اصالت و طهاره، اصالت و عدم وجوب اجتنابش ساقط شده و ساقط و لایعود. سوال صرف امکان تعلق تکلیف که موجب نمیشه جریان اصل درست باشه در یک طرف، باید اثر عملی هم داشته باشه. روز جمعه با خروج ملاقا از محل ابتلا جریان اصل چه اثر عملی داره؟ پاسخش این است که چون ما وجوب اجتناب رو و ترک رو وجوب مقدمی عقلی نمیدانیم، بلکه وجوب شرعی میدانیم به حکم نص خاص، لذا در قصد قربت اثر ظاهر میشه، ولی واجب توسلی ها فرق نمی کنه. ولی واجب توسلی هم اگر وجوب توسلی شرعی باشه، آدم میتونه به قصد قربت انجام بده یا ترک کنه، هر دوش. لذا در ترک به قصد قربت یا در وجوب اجتناب به قصد قربت جریان اصل اثر پیدا میکنه. پس بنابراین روز جمعه اصل عدم وجوب اجتناب در هر سه فرض میشه، به تعارض تساقط میکنه، ولو خارج از محل ابتلا باشه، میخواد خارج از محل ابتلا رو ترک کنه به قصد قربت. پس بنابراین نتیجه این میشود روز شنبه اجتناب از هر سه طرف لازمه. دقت کنید با ذکر این نکته، صور ششگانه در محل بحث تمام شد. در چهار صورت بحث این بود آیا اجتناب از ملاقی لازم است یا لازم نیست. ما در دو صورت گفتیم اجتناب از ملاقی لازمه، در دو صورت لازم نیست. نکته محوری هم این بود که هر جا علم اجمالی ثابت بود و دگرگون نشد، علم دوم موجب انقلاب علم اول نشد، صرفاً فرد آخری رو به او ذمیمه کرد، اینجا علم اجمالی دوم در طرف منجز نمیشه، چون بعضی اطرافش قبلا منجز شد. و اگر علم اجمالی دوم که اطراف اضافه میاره علم اجمالی اول رو دگرگون کرد، اینجا در همه اطرافش منجز است. که وقت نتیجه میشه در دو صورت اجتناب از ملاقی لازمه، در دو صورت لازم نیست. و اما در دو صورت که ادعا فرمودن اجتناب از ملاقا لازم نیست، از اختلاف مبانی، در دو صورت آخوند گفت لازم نیست، در یک صورت حضرت امام فرمودن لازم نیست، در یک صورت گفتن لازمه، و آقای خویی و ناینی و حرفاشونو گفتیم، به نظر ما در هر دو صورت تصویر شده اجتناب از ملاقا لازم خواهد بود. هازا تمام الکلام در بحث دوران امر بین متباینین و تنبیهات مسئله، که آخرین تنبیه حکم ملاقی مشتبه بود و صورش. اینجا بعضی از فقها قبل از ورود به دوران امر بین اقل و اکثر یه تنبیهات فقهی رو اشاره کردن. ما یکی دوتا تنبیهش رو مختصر اشاره میکنیم، این تنبیهات خیلی هم ارتباط به اصل بحث علم اجمالی نداره، اشاره میکنیم به یکی دو تنبیهش مختصر و وارد میشیم در دوران امر بین اقل و اکثر در صورت علم اجمالی. انشاءالله در عمر حیاتی بود آینده پیگیری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من نفهمیدم این چه فرقی است با اینجایی که در میگید ملکه انگلیس یا ظرف دست اون نجس شده یا ظرف دست من، اونم که محل اطلاع نیست. اونم ما بگیم آقا یه اثر دار، اثرش اینه که من به قصد قربت ترک بکنم، اصلا من طرف اون اثر توجه نداشتم. یعنی شما روز جمعه اصلا توجه اصلا توی بابا نیست که شما میگید داره او اثر داره.
فرض اینه توجه داره خارج از محل ابتلاست دیگه.
بله توجه
این داره، توجه داره خارج از محل ابتلا. شما جریان اصل اگه اثر داشته باشه، ببینید آقایون چرا میگن اصالت و عدم نجاسه جاری نیست، اصالت و عدم وجوب الاجتناب جاری نیست؟ میگن چون تعلق تکلیف به غیر مبتلا قبیحه. اصلا ما بهش بگیم اجتناب کن قبیحه، چون خارج از محل ابتلاست.
درست اونو که ما قبول
نمیسیم. خب ما گفتیم، ما بحث کردیم،
خیلی خوب. اونا ثبوتن دیگه دارن که نمیشه، شما با همین ثبوتن اشکال نداره،
اشکال نداره، تعلق تکلیف اشکال نداره. اثباتم باید اثر داشته باشه.
من اثباتم چه اثری داره؟
اثرش هر که او به قصد قربته.
اصلا من تو باب
عزیز من میخواد ترک کنه یا نه، اصلا توجه داره به این یا
توجه نداره؟
اصلا معلومه که توجه داره، توجه داره که این خارج از محل ابتلاست یا نه.
خب
نه ببینید اثر لازمه یه توجه و الال اثر، اما ثبوتن اگر اثر فرض بشه چه اشکال داره؟ چرا جاری نشه؟
خب اگه این باشه شما هم
خب در مورد اثر دیگه مگه فرق داره؟ شما همونجا خیلی خب شما اونجا بگید مشکل چی میشه، اونجا ترک میکنه به قصد قربت.
نه
ایبی نداره دیگه.
شما میگید که این از محل ابتلا خارج از اصل طهارت در این جاری میشه.
بله.
خب یه طرف دیگه در ملکه نه. اون چی؟ اون خب. توجه تکلیف به من هست؟
خب اگه باشه، اگه فرض اثر بکنید، اگه فرض اثر بکنید چه اشکالی داره؟
بیا ما اثرش اینه که من میخوام اونم به قصد قربت ترک کنم.
اگه فرض بشه خب نه همین. حالا موردی که آدم قهرن میخواد ترک کنه غیر اختیاریه یا اختیاریه؟
غیر
اختیاریه. در موردی که امکان نداره ما قبول داریم. اونجا هم گفتیم نه ببینید محل ابتلا رو ما معنا کردیم. محل ابتلا یعنی چی؟ محل ابتلا به حیثی که این امکان فرض میشود. مواردی که فرض نمیشه از محل بس خارج کردیم، اونا رو گفتیم، ما اول بحث کردیم. اونجا خارج از محل بحثه. محل بحث موردی است که امکان عرفی برای تعلق تکلیف داره. مثال زدیم، گفتیم یا خون میفته رو قبای این آقا یا رو کت و شلوار طرف. امکان عقلایی داره همون کت و شلوار رو بخره، بگه آقا من طلبم، میره وقتی میخوام مسافرت برم لباس شخصی میپوشم استفاده میکنم. اینجایی که امکان داشته باشه، اونجاها بله خارجه. لذا شما نمیتونید بگید طرفه، پس من اصالت و تارش یا تعارض و با او، اونجا رو ما قبول داریم. این رو تسئل کردیم اول بحث دیگه. خب مؤسسه میره آقای مظفری شما